بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث الفاظ، آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهون از کلمات رائجه و دائره بین قوم، همون جوری که ظاهر می شود برای متتبع در کلمات اونها، از کلمات رائجه و دائره در کلمات قوم که ظاهر می شود از مراجعه به کلماتشون، این که معانی حرفیه مغفول عنهاست و چون مغفول قید بر نمی دارد و قابل تقیید نیست، چون مغفول عنهاست فلیس قابلن لتقیید به شیئن از زمان مکان قیود دیگر، نمیشه معانی حرفیه را تقیید کرد و بر این معنا بنا نهادن و علیه بنو انکار واجب مشروط و انکار مفهوم در قضیه شرطیه. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که واجب مشروط رو قبول ندارد، واجب مشروط میدونید اون واجبی است که وجوب معلق باشد، وجوب مشروط باشد، غیر واجب معلق است. در واجب معلق وجوب فعلیون و الواجب استقبالیون، وجوب الانه، واجب مشروط است و استقبالی، اما در واجب مشروط خود وجوب مقید است، قبل از قید اصلا وجوبی نیست. به عبارت دیگر تقسیم میکنن واجب را الی مطلق و مشروط، میگن واجب یا واجب مطلقه یا واجب مشروط. بعد واجب مطلق تقسیم میشود به واجب منجز و به واجب معلق. شیخ انصاری قدس الله روحه واجب مشروط رو انکار کرده، فرموده است نمیشود وجوب مقید باشد، برای اینکه وجوب مدلول هیئت است، مدلول هیئت امره و هیئت از معانی حرفیه است، چون نسبت فعل است الی فاعل، هیئت فعل از معانی حرفیه است، لان هیئت فعل معناش نسبت فعل الی فاعله و معنای حرفی مغفول عنه، چون مغفول عنه نمیشه قید بش بخوره، نمیشه مولا بگد اقم الصلات ان دلك الشمس یا ان غربت الشمس، اینو نمیتونه مولا بگد، این ان غربت الشمس را نمیتونیم قید هیئت بگیریم، بگیم نماز وجوبش مال وقتی است که دلوکه شمس بشد یا غروب شمس، این قید قید وجوب نمیتوند باشد، باید قید یه جوری برش گردونیم به ماده، ماده صلات رو مقید کنیم تا درست بشد، که در حقیقت واجب مشروط میشد همون واجب معلق. ایشون انکار کرده، واجب مشروط رو انکار کرده برای این که لازمه اشتراط وجوب اینه که قید به هیئت بخورد و هیئت فعل معنای حرفیه، معنای حرفیه مغفول عنه. و باز انکار کردن مفهوم شرط را. اگر یادتون باشه در کفایه این حرفا هست، انکار کردن مفهوم شرط را، گفتن جمله شرطیه مفهوم ندارد. این جا اک زیدون فاکرمه مفهوم ندارد، الم یجع فلا تکرمه. چرا؟ برای اینکه مفهوم داشتن فرع اینه که این شرط، این انجاعک، این قید بتونه قید هیئت باشد، یعنی وجوب و مقیدش کنه. وجوب اکرام مشروط به آمدن زید، اگر زید نیامد وجوب اکرام هم نیست. و چون وجوب مدلول هیئت است و هیئت معنای حرفی، پس نمیتونیم قید بزنیم. از کلمات، تکرار میکنم، از کلمات رائجه و دائره بین قوم کما یظهر و از مراجعه به کلماتشون اینه که معانی حرفیه مغفول عنهاست و بر این معنا که مغفول عن و لذا قابل تقیید نیست و بر این معنا بنا نهادن انکار مفهوم شرط و مفهوم وصف را. گفتن چون مغفول و انهاس و قابل تقیید نیست، ببخشید، واجب مشروط و مفهوم شرط، گفتن واجب مشروط نداریم، برای اینکه واجب مشروط معناش اینه وجوب مقیده، قید به وجوب میخورد و وجوب مدلول هیئت، هیئت از معانی حرفی است، قید نمیشه بهش بخورد. مفهوم شرط هم نداریم، مفهوم شرط فرع اینه که قید مال هیئت باشد. این جا اک زیدون فاکرمه، وجوب اکرام مشروط به مجیء زید باشد و وجوب چون مدلول هیئت نمیتوند شرط بردارد و لذا مفهوم شرط هم نداریم. این از کلمات رایجه دائره بین قوم با این فر مغفول عنه هست و لذا قید بهش نمیخورد، قابل تقیید نیست و به دنبالشم انکرو مفهوم شرط را و واجب مشروط را. و فی اولا ان المعان الحرفیه لیست بمغفول عنها، معانی حرفیه مغفول عنها نیست، بل هی المقصود بالقصد الاصیل، معانی حرفیه مقصودن به قصد اصیل و بر معانی حرفیه میچرخد سنگ آسیای مکالمات و مرادات و بر معنای حرفی میچرخد و علیه یدور و حجر و رحل مکالمات و المقاصد و الزمائر. اصلا سنگ آسیای مکالمات، سنگ آسیای تفهیم ها و تعلیم ها و زمائر بر معانی حرفیه است. نقطه مقابل دیگه، اون آقا فرمود معانی حرفیه مغفول عنهاست، آدم بهش توجهی ندارد، مثل اینکه ما تا حالا به قلبمون توجه نداشتیم، قلب بود اما بهش توجهی نداشتیم. مغفول عنه یه حدش اینه دیگه، میگن معانی حرفیه مغفول عنهاست. ما عرض میکنیم معانی حرفیه مقصودن به قصد اصیل و مورد توجهن و التفات و بر این معانی حرفیه میچرخد سنگ آسیای مکالمات و سنگ آسیای مزمرات انسان و سنگ آسیای تعلیمات انسان. اصلا زندگی انسان در مکالمه و تفهیم و تفهم بر معانی حرفیه است. چرا؟ این خط درشت روزنامه اون خط بود، ما این خط، حالا خط امامش همینی که ما حالا داریم توضیح میدیم، خط امامش اینه. چرا؟ چرا مقصد اصلی اینجوریه؟ برای اینکه انسان همیشه میخواد روابط مفردات رو بفهموند. تفهیم روابط مقصود اصلی و مقصود غالبی بشر است، اگر نگوییم مقصود کلی. روابط بین مفردات رو آدم همیشه غالبا میخواد بفهموند، اگر نگیم کلن. میخواد آدم نسبت زید و قیام رو بفهموند، نسبت ارث بردن وارث از مورث رو بفهموند. مرد یک چهارم ارث میبرد، زن ماترک رو ارث میبرد، زن یک چهارم، خواهر نمیدونم چقدر، برادر چقدر، حد شارب مسکر چقدره، قصاص چیه، اصلا کل زندگی اینه. در تمام علوم، در تمام علوم تکیهگاه بر روابطه. در علم جغرافیایی تکیهگاه بر روابط است. شما بیاید همینجوری نشستید، زمین، هوا، اعتدال، چهار فصل، میگن دیوونه شده، خود به خودش داره حرف میزنه. خب اینا مفردات هست دیگه. اما اگر میگد نه، هوای اصفهان چهار فصل است، بین هوای اصفهان و چهار فصل چی موجود کرد؟ ارتباط موجود کرد. میگن بله، خوب، عاقله حالا. اما اگر میگد اصفهان چهار فصل، هوا مرسه اینیم آورد، میگن چی داره میگه، به سرش زده از این آقا. اونی که مقصد اصلی تفهیم و تفهم است و سنگ آسیای مکالمات برش میچرخد، روابط است و نسب. آدم همش میخواد نسبت بین مفردات رو تفهیم کند. زید در دار است، الکتاب لزیدن هازا دیکن، در مختصر در اون صرف ساده، هازا دیکن، هازا عصفورون، اصلا بنابر اینه. حتی در تفهیم لغات، حتی در تفهیم لغات، شما وقتی لغت رو یاد میدید، مقصد اصلی ربطه یا مفرد؟ در تفهیم لغات اون وقت که میاد عربی داره یاد میده، اونا نشستن عربی یاد میده، میگه هازا انف، هازا رس، هازا شفه، فم. مقصد اصلی در تفهیم مفردات مفرد است یا ربط؟ ربطه. میخواد ربط بین فم و معنای دهان را تفهیمش کنه، یا ربط بین این دوتا لب با فم رو تفهیم کنه. میگه هازا فم، هازا انف، هازا رس. در ترجمه کردنم مقصد همون نسب است، ربط ها رو دارد میفهموند. میگه بین هازا و بین انف ربط است، بین هازا و بین ید، به دستش اشاره میکنه، به دستش اشاره میکنه، میگه هازا یدون، این دست است. قرض چیه؟ قرض همون نسبت است. دور سنگ آسیا و محور مکالمات و محور تعلیم و تعلم، محور تفهیم ضمائر، بر روابط است و نسب. همه غالب مکالمات ما و تعلیم های ما بر نسب است، اگر نگوییم کلش. بله، توجه. اینجا جا حرف، اینجا خط امامیه، جا حرف نیست، خط امامیه و امام ختم است. اینجا غالب مکالمات بر تفهیم نسبت است و بر تفهیم روابط، روابط رو داره تفهیم میکند. اگر نگیم همه، فقط یه جا ممکنه نسبت نباشه. شما نشستی میخوای یه تمرین لفظی بکنی، میخوای زبونت مثلا آشنا بشه به حرف زدن، حرف کم زدی میخوای زبونت آشنا بشه. ثقت الاسلام، حجت الاسلام، زید، امر، بکر، لام، فی. بله، اینجا مفردات است، اینجا شاید مفردات باشد، اما غالب مکالمات اگر نگیم همه، بر بیان نسبت است. فکیف تکون مغفولا عنها. صبر کنید، اصلا مقصود اصلی بیان نسب است. سنگ آسیای مکالمات بر نسب است. اگر نسب را از مکالمات بردارید، یک جامعه 5 میلیاردی دیوانه دارید. یعنی صبح توشون با هم حرف میزنن، آمدن رفتن سیر بصره از در برا بیا، میگه چی دارن؟ میگه همجور دارن با هم حرف میزنن. مگه رمزی؟ رمزی هم باز نسبت است. رمزی وضع عوض شده ولا باز تفهیم نسبت. چجور مغفولون عنه؟ شما چجور میگید مغفولون عنه؟ چجور جرأت کردی حرفو بزنی؟ مقصد اصلی روابط و نسب است. تمام سنگ آسیا روابط و نسب است. توجه کنید، من اگه براز گوش بدم رو نوبت گوش میدم آجا. صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید آجا. آسیا و محور مکالمات نسب است. فکیف تکون مغفولا عنها؟ چیزی که من بهش توجه ندارم مقصد اصلی منه. اصلا ما بهش توجه نداریم. آقایون میگن ما وقتی توجه نداریم مقصود اصلیه. یعنی من وقتی میگم زیدون قائمون به این ربط توجه ندارم، با این که توجه ندارم بازم مقصود اصلی منه. بله نعم، معانی حرفیه معانی اندکاکیه، اینو قبول داریم. معانی حرفیه یک معانی اندکاکیه است، یعنی در غیر موجود مورد توجه هست، مورد التفاتم هست، لکن موجود فعل غیر و بالغیر. زید قائم است، زید در دار است. نسبت رو من متوجهش هستم، اصلا نسبت میخوام بفهمونم، من نسبت رو متوجهم، منتها نسبت موجود است در غیر، ربط که معنای حرفی موجود در غیر. این یک اشکال. اصل زیر بنا رو نوبت، اصل زیر بنا نادرست است، برای اینکه مقصد اصلی است سنگ آسیای مکالمه است. غالب مکالمات بر نسب است. اگر نگوییم همه، چجور مقصد اصلی است و چجور محور مکالمات است و مغفولون انها. بله معنای حرفی معنا اندکاکی، اما مورد للالتفات و توجه. حالا برای اینکه خستگی رفت به شما، آقایی که اول صحبت کردی یک اشکال بکنم. حال دومی که هست، اشکال دومی که به این حرف هست اینه، اینی که آقایون فرمودن نمیشود تقییدش کرد و نمیشود ازش خبر داد، نمیشود تقییدش کرد، نمیشود ازش خبر داد. ما عرض میکنیم این که میگید نمیشود تقییدش کرد و نمیشود خبر داد، یعنی مثل معانی اسمیه خبر بدیم از او، قید بش بزنیم، همون جوری که قید میزنیم به معنای اسمی، یعنی ملحوظ به لحاظ استقلالی. اگه اینجور میفرمایید نیست، ما هم قبول داریم، برای اینکه معنای حرفی ملحوظ به لحاظ استقلالی نمی باشد. میگید نمیشه قیدش بزنیم، یعنی نمیشه قید بزنیم به یک معنای استقلالی، نمیشه قید بزنیم به یک معنایی که خودش رو لحاظ کردن. بله ما هم قبول داریم. اگه میفرمایید نه اصلا نمیشه بهش قید زد، نه ملحوظن به لحاظ استقلالی و نه ملحوظن به لحاظ اندکاکی، فنرجع که الال وجدان، لا اقسمو به یوم القیامه، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسمو به یوم القیامه و لا اقسمو به نفس لوامه. البته اون یه مرحله از وجدان است. الانسانو علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. ما مراجعتون میکنیم به وجدان خودتون. نرجع که الال وجدان، ففی قول که ضرب زیدون فی بیت عمرن یوم الجمعه عمرا، ضرب زیدون فی یوم الجمعه فی بیت عمرن قائما مع صوت عمرا. یوم جمعه و بیت عمرو صوت، قیام، اینا قیودیه که آمده. این قیود را آورده کیفیت نسبت رو بیان کند یا منهای نسبت آورده؟ آورده کیفیت نسبت رو بیان کند. ضرب زید فی یوم الجمعه، این نسبت ضرب به زید در روز جمعه بود، این قید مال نسبته. این نسبت در بیت عمرو بود، مکانش رو دارد میگد. این نسبت در حالتی بود که زید کان قائما. این قیود قیودی هن که نسبت رو میخوان بفهمونن، خصوصیات نسبت رو بیان میکند. نصر زیدون عمرن فی یوم الجمعه فی بیت فلان، تو خانه فلانی فلانی رو یاری کرد. قید مال کیه؟ مال نسبت. یعنی این یاری کردن، این نسبت در اون زمان بوده، این نسبت در اون مکان بوده. نه معنای افرادی، نه معنای افرادی در اون زمان بوده. معنای افرادی که نمیخواد بگد که ربط بین فعل و بین فاعل را میخواد بگد. بنابراین قیود به معانی حرفیه، یعنی به هیئت فعل و جمل هم متوجه میشود. و این معنای رایج که مغفول عنه هست و قید بهش نمیخورد، این دوتا اشکال بهش هست. هازا ما حققه سیدنا الاستاد حفظه الله و ابقاه و هو خط الامام و امام الخط و لقد اجاد فی تحقیقه. و اگه اشکال میکنید به خودمون باید اشکال کنیم، نه به حرف. بگذارید رد بشید. این تمام کلام تا اینجا. امر سوم، امر سومی را که ما داریم در باب مجاز است. ترتیب بحث ما بر ترتیب کفایه است دیگه. امر سوم در مجاز. غیر واحدی از ادبا مجاز را تعریف کردند به استعمال لفظ در غیر ما وضع له. استعمال لفظ در غیر ما وضع له. صاحب کفایم فرمودند آیا صحت استعمال لفظ در غیر ما وضع له با وضع است یا با طبع؟ وجهان بل قولان. دو وجه است که با وضع یا با حسن طبع و ذوق آدم. دو قوله، دو وجه است، بلکه دو قوله و از هر هما الثانی. یعنی صحت استعمال الفاظ در معانی غیر موضوع له به حسب ذوق. هر طبعی، هر ذوقی حسن دانست، هر لفظی رو در هر معنایی میشه مجاز درست. اگر ذوقها و طبعها حسن ندانستن میشه غلط. تابع طبع است و ذوق. ذوق او را حسن بداند میشه مجاز و درست، ذوق حسن نداند میشه غلط. این مختارشه. فرمونده و از هر هما حسانی. استدلال کرده برای مدعایش به دو وجه. یکی به شهادت وجدان به صحت استعمال لفظ در غیر ما وضع له ولو با منع واضع. فرض ما میبینیم استعمال لفظ در غیر ما وضع له صحیحه ولو آقای واضع منع کرده باشد. و به عدم صحت استعمال لفظ در غیر ما وضع له ولو در جایی که آقای واضع اجازه داده باشد. شاگردش آی بروجردی قدس الله روحه توضیح داده این جمله را و مثال زده برای مورد اول، یعنی اون جایی که واضع منع کند ولی باز استعمال صحیح باشد. مثال زده براش نهایه ی آی بروجردی، مثال زده به این که کسی اسم پسرش را گذاشت حاتم مثلا، یه اسم بر پسرش گذاشت، بعد گفت من اجازه نمیدم هیچ کس این لفظ را استعمال کند نسبت به بچه های خودش، این لفظ رو در غیر استعمال کند. گفت من اجازه نمیدم. از قضا بعد این آقا شد سخی، همین آقایی که اسمش حاتم بود شد سخی. حالا یه آدم سخی دیگری را بهش میگن چی؟ حاتم. میگه فرمود این استعمال صحیح هست با اینکه آقای واضع منع کرده، کفایه رو مطالعه کردن دیگه، آقایون صاحب کفایه استدلال کرده است بر اینکه استعمال به طبع است نه به وضع، به حسن استعمال فی غیر ما وضع له ولو مع منع واضع و قبح استعمال ولو در اونی که واضع اجازه داده است، ولو اجازه داده است. مثال زد آقای بروجردی برای شق اول، به ما اذا وضع شخص علما لابنه و منع از اینکه دیگران بیان در غیر پسرش استعمال کنن. خاتم رو اسم پسرش گذاشت، بعد از قضا او سخی شد. مردم حالا میخوان به سخی ها بگن خاتم یا به بخیل ها بگن خاتم، از باب علاقه تضاد. میفرماد صاحب کفایه میفرماد این جایزه است. برای دومیش مثال نزده که حسن استعمال قبح استعمال ولو با اجازه واضح. این را نه صاحب کفایه موردش را بیان کرده است و نه آقای بروجردی براش مثال زده. این یک وجه. وجه دوم استعمال لفظ در لفظ. وجه دوم برای این که می‌فرماد مجاز بالوضع نی بلکه به طبعه، استعمال لفظ در لفظ. لفظ مهمل را شما در لفظ مهمل استعمال می‌کنید. دیزون مهملون، دیزون لیس به کلمه. این دیزون مهملون یعنی کدوم دیز مهملون؟ نوع دیز دیگه، نه این دیز تنها که، اصلا مطلق کلمه دیز مهملون. پس دیزون در دیزون مهملون استعمال شده در نوع دیز، هر دیزی. خود او که اصلا وضع نداشته، موضوعله نداشته است. تا شما بیایید بگید در مجاز رعایت علاقه شده بین معنای غیر موضوع لهی و معنای موضوع له. وجه دوم ایشون استعمال لفظ است در لفظ. ففی ما از استعمل لفظ مهمل را در لفظ مهمل، اونجایی که لفظ مهملی را در لفظ مهمل استعمال کند، مثل دیزون مهملون. در این دیزون مهملون شما اگر میگید مجاز به اعتبار وضع و رعایت علاقه بین موضوع له و غیر موضوع له، اصلا کلمه مهمل موضوع لهی ندارد تا شما بیایید بگید رعایت علاقه شده. ادبا، تکرار میکنم خلاصش رو، ادبا اونجوری تعریف کردن. صاحب کفایه آمده بحث را اینجوری متعرض شده که آیا بالوضع است یا به طبع، دو تا دلیلم براش آورده، وجدان را شاهد آورده، یه مصداقش را آقای بروجردی ذکر کرده، یه مصداقش هم ذکر نشده، شاهد دومش استعمال لفظ در لفظ و باب مهملات. یعنی صاحب کفایه معتقد است در باب مجازات رعایت علاقه لازم نیست. چون اگر ما با وضع بدونیم رعایت علاقه میخواییم، یعنی میگیم آقای واضع اجازه داده لفظ را در غیر موضوع له استعمال کنید به وسیله یکی از علائق، اون علائقی که شمردن نمیدونم 25 تا چقدر علائقی که شمرده شده است. اما اگر گفتیم به حسب طبعه، میگیم ایش ربطی به آقای واضع ندارد، چه علاقه ها باشد چه علاقه ها نباشد، اگر ذوق آدم درست دونست این یسیر و حسنا، اگر ذوق درست ندونست یسیر و حسنا و سیابله یسیر و غلطا. یا آقایی بود این میگفت که رجال را از اسماش آدم میتونه بشناسه، البته حرفش غلط بود، میخوام تنظیر کنم که حسن یعنی چه. میگفت رجال را آدم از اسماش میتونه بشناسه، مثلا میگفت عمر ابن شمر، بعضی از روایات این عمر ابن شم، خب آدم از این بفهمد مثلا این ضعیفه، از خود این عمر ابن شم مثلا بفهمد ضعیفه. من اینو گفتم برای تبیین حرف صاحب کفایه. صاحب کفایه میگه مجاز به اینه که آدم استعمال رو چه بداند؟ نیکو، هر کجا آدم استعمال لفظی رو در غیر ماوزله نیکو دانست، یقع و صحیح ها، میخواد علاقه باشد، میخواد علاقه نباشد، و هر کجا صحیح ندانست، یقع و هر کجا حسن ندانست، ذوق نخوند، یقع و غلطا، تابع ذوق خلاصه، نه تابع علاقه و وضع آقای واضح. این حرف صاحب کفایه، اونم حرف ادبا و تحقیق و تحقیق وفاقا از برای مرحوم شریعت اصفهانی، چون اصل حرف مال شریعت اصفهانی است، و تحقیق الذی یکون لشریعت اصفهانی، نگیم وفاقا، و تحقیق که برای شریعت اصفهانی است، من رو باش هم رضای شریعت، صاحب وقایه و صاحب رساله عسیر عنبی و لازرر، صاحب وقایه، و تحقیق الذی یکون لصاحب الوقایه، مرحوم آشمام رضای شریعت اصفهانی، این که و وفاقا لغیر واحد از من تأخرعن، آقای بروجردی، امام همه، تحقیق این که باب مجاز لیس باب استعمال لفظ در غیر ما و زعله، بلکه باب استعمال لفظ در ما و زعله هست، و تلاعب با معانی استعمال لفظ در ما و زعله و تلاعب با معانی و تفاوت بین اراده جدیه و اراده استعمالیه. این خط درشت صفحه اول روزنامه. باب مجاز باب استعمال لفظ در غیر ما و زعله نیست. تا حالا میخونیم استعمال لفظ در غیر ما و زعله، حالا میخونیم نه، اون باب نیست، بلکه چه بابیه؟ بلکه باب استعمال لفظ است در ما و زعله، با تلاعب در معانی و با بازی کردن با معانی و تفاوت بین اراده جدی و اراده استعمالی. این حقیقت مجاز. من دون فرق بین مجاز در کلمه، من دون فرق بین مجاز در کلمه و مجاز در جمله، بدون فرق بین مجاز در کلمه و مجاز در جمله، مفرد یا مرکب. مجاز در مرکب عرض میکنم، یعنی چه؟ بدون فرق بین مجاز در مفرد و مجاز در مرکب، بدون فرق در مجاز استعاره، یعنی اونی که علاقه مشابهت است، و بین مجاز مرسل، یعنی اونی که علاقهش علاقه های دیگر غیر از مشابهت، و بدون فرق بین مجاز در کلمه یا مجاز در حذف، در تمام اقسام مجازات، در همه اقسام مجازات، باب استعمال لفظ است در موضوع له و تلاعب با معانی و تفاوت بین اراده جدیه و اراده استعمالیه، بدون فرق بین مجاز در مفرد و مرکب، مجاز استعاره، مجاز مرسل. مجاز استعاره اونه که به مشابهت است، فقط علاقه مشابهته. مجاز مرسل اونه که علاقه چیزای دیگه است. و من دون فرق بین مجاز در کلمه و مجاز در حذف. میدونید ادبا وسأل القریه رو میگن جزء مجاز در حذف، یعنی وسأل اهل القریه، میگن اهل اینجا بوده حذف شده. ما در همه اینجاها میگیم باب استعمال است، و بدون فرق بین کنایه و غیر کنایه، هیچ تفاوتی ندارد، همه اینها با یک کانال تغذیه می شوند. اون کانال کانال استعمال لفظ در معنای موضوع و له، تلاعب در معانی و تفاوت بین اراده جدی و اراده استعمالیه. بیانش حالا و ذالک، بیانش اینه، متکلم بر نحو مجاز، متکلم بر نحو مجاز لفظ را استعمال می کند در معنای موضوع له، لکن ادعا می کند غیر موضوع له را مصداق موضوع له اگر معنا معنای کلی است، و یا ادعا می کند غیر موضوع له را خود موضوع له اگر معنا معنای علمی است. تکرار می کنم، متکلم در مجاز، متکلم در مجاز لفظ را استعمال می کند در معنای موضوع له، لکن ادعا می کند غیر موضوع له را از مصادیق موضوع له، یعنی چه ادعایی می کند اگر معنای موضوع له معنای کلیست، و یا ادعا می کند که عین موضوع له هست اگر معنای موضوع له معنای علمی و شخصیست، و از این ادعاش و غرضش از این ادعا، غرضش از این ادعا اینه که به مخاطب بفهموند مراد جدی من معنای مستعمل و فیه نیست. غرضش از این ادعا تفهیم این است که میخواد تفهیم کند که مراد جدی من معنای مستعمل و فیه نمی باشد، بلکه مراد جدی من اون معنای ادعایی است. پس دو تا اراده دارد، یک اراده استعمالی و یک اراده جدی. میگه لفظ رو در این معنا استعمال کردم، اسد یعنی اسد، رأیت اسدن یرمی یعنی رأیت شیرن یرمی، اسد یعنی همون شیر، این استعمال است و مراد به اراده استعمالیه. اما غرضم شیر نیست، غرضم اون کسی است که من ادعا کردم از مصادیق شیر است. پس مراد استعمالی معنای موضوع له، اما مراد جدی معنای غیر موضوع له. تفاوت است بین اراده جدی و اراده استعمالی. متکلم این کار رو میکنه در باب مجازات، لفظ را در معنا استعمال میکند، ادعا میکند غیر موضوع له را از مصادیق موضوع له، و یا ادعا میکند که عین موضوع له است اگر معنای غیر موضوع لهی کلی است میشه مصداقش، اگه معنای موضوع لهی علم است میشه عین او. این کاری است که آقای متکلم در مجاز میکنه و غرضش این است که ذهن مخاطب را از معنای موضوع له ببرد سراغ اون معنای غیر موضوع له، به مخاطب بگد مراد جدی من اون معنای غیر موضوع له است. این مدعا در باب مجاز. دلیل بر این حرف، این مدعا مطلب دیگه روشن شد چگونه است. دلیل بر این حرف، و دلیل على ذلک وجوه عدا وجدان، فإن وجدان السامع والمتكلم، وجدان سامع و متکلم در باب مجازات اینه که از لفظ معنای حقیقی میفهمد، از لفظ معنای حقیقی میفهمد و لفظ را در معنای حقیقی استعمال میکند، و لذا شما وقتی میخواهید ترجمه کنید رأیت اسدن یرمیرا، چجور ترجمه میکنید؟ میگید دیدم شیری را که تیر میزد. او متوجه میشه یه شیر که تیر میزد لابد اون شیر بیابانی نیست، چون شیر بیابانی تیر نمیزند. اون یکی شیر از کادم میخورد و اون یکی شیر از کادم میخورد. خب رأیت اسدن یرمی، دیدم شیری را که تیر میاندازه. حاتم فلانی، ای چقدر سخاوت داره حاتم، میخواد مسخرش کنه. بیچاره اصلا نونش میذاره پشت شیشه روغن میخورد. فلانی حاتم تائیه، اصلا حاتم تائی رو دستش از پشت بسته، مجاز دیگه. فلانون حاتمون توهینن، فلانون حاتمون استهزائن. اصلا رستم چیه؟ یک پهلوانیه، یه در معنای غیر موضوعه، غیر موضوعه. حاتم یعنی حاتم، نه حاتم یعنی آقای عاشق زید یا عاشق عمر، حاتم یعنی حاتم. اسد علی و فی الحروب نعامتون، اسد علی ایشون معنا میکنه، یعنی بله اونجا که میرسه زید ابن عمره، اما وقتی میرسه جای دیگه بازم زید ابن عمره، چون معنای مجازی اینجوریه دیگه. اسد علیه یعنی زید ابن عمر، اسد اگه استعمال شده باشه در شخص یعنی زید ابن عمر، زید ابن عمر علیه، زید ابن عمر علیه، اینجوریه. اسد علیه و فی الحروب نعامتون، شمس تزللنی و من عجبی، شمس تزللنی من الشمسی، میگه شمس تزللنی و من عجبی، شمس تزللنی من الشمسی. حضرت عباسی وقتی میگه شمس تزللنی وجدانه، یعنی خورشید سایه میاندازد مرا، و من تعجبم چجور خورشید سایه خورشید شده. اینه میخواد بگه یا نه معشوقه من جلو خورشید که وامیسه سایه منه، من تعجبم چجور معشوقه من سایه خورشید شده. میگم دیونه شدی؟ خب بله، آدم جلو خورشید وامیسه سایه میندازه. تعجب اینه، میگه شمسون تزللونی و من عجبی، شمسون تزللونی من الشمسی، میگه خورشید چطور سایه خورشید شده. این تعجبه که خورشید سایه خورشید شده. حضرت عباسی آدم به وجدانش در استعمالات که مراجعه می کند میابد که لفظ را در معنای حقیقی استعمال کرده، طرف هم اول تو ذهنش معنای حقیقی آمده، لکن آقای متکلم معنای مجازی را هم ادعا کرده معنای حقیقی. طرف میفهمه این که میگه شیر بر من تو میدان، اسد تو غیر میدون شیر، تو میدون شتر مرغه، میفهمه یعنی میخواد رفیقشو بگه، یعنی رفیقشو یه جا مصداق شیرش قرار داده، ادعا کرده شیره، یه جا هم مصداق شتر مرغش قرار داده، یه جا آورده گفته شیره، بیرون میدون تو حرف خیلی عربده میزند شیره، اما تو میدون که میرسد شطور موقع. وجدانن در باب استعمالات متکلم لفظ را در معنای حقیقی استعمال میکند، سامع هم معنای حقیقی میفهمد. بر شما باد و به مراجعه به استعمالات و ترجمه ها. دلیل دوم الان تمام میکنه، دلیل دوم دیگه خیلی مفصله، هرچی میتونید ذوقی حرف بزنید. دلیل نمجاز، فصاحت در کلام که گاهی به سرحد اعجازش میرساند، حسن کلام، فصاحت در کلام که گاهی کلام را به سرحد معجزه میرساند، به همین است که لفظ در موضوع له استعمال شده و غیر موضوع له را ادعا کرده موضوع له. اصلا حسن و زیبایی کلام به اینه که لفظ رو تو موضوع له استعمال میکنه،
اما غیر موضوع له را ادعا می کند چی؟ موضوع له.
و الا اگه شما بیاید این حرفا رو بزنید که ادبا گفتن، شعرا جمع میشن هممون رو اعدام میکنن. اولش آشغاندسون کمپانی قدس الله
فرزدق شاعر گفت، گفت ما و لیس قولو که من هازا به زائرهی العور تعرف و من انکرد و العجمو هازت تقی و نقی و طاهر و العلمو هازت نخیر و عباد الله کلمو ما قال لا ما قال لا قطو الا فی تشهدهی لولت تشهد کان لاؤه نعم. زیباییش به همینه که اینجوری بگیم. شما بیاید بگید نه، یعنی بیشتر حرفا آره میگه، قایم نه میگه.
مجازیش اینه دیگه، ای بگی لفظ در معنی مجازیش استعمال شده یعنی اینجوری.
بیشتر حرفا مردم محتاج که میرن دهلوش میگه آره، اما قایم خب نمیگه وقتی میخواد بگه.
معنای حقیقی تو منتقله به معنای مجازی بشوی، اینم دلیل دوممون. بفرمایید تا فرمایید.